الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی این محفل، این مجلس رو به امضای رضایت و عنایت امام عجل الله تعالی فرجه الشریف برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نکاتی که شبهای گذشته عرض شد، مخصوصا شب گذشته، خلاصش این بود که باید بر محور ولایت سیر و سلوک بکنیم. بر محور ولایت نه یعنی فقط این که به دستور اهل بیت علیهم السلام اخلاق رو اخذ بکنیم، بر محور ولایت نه اینی که اخلاق رو از اهل بیت تعلیم بگیریم و بهش عمل بکنیم. این البته خودش در جای خودش درسته که امشب توضیحی خواهیم داد، اما اون مطلبی که ما در این 7 شب 8 شب سعی کردیم که اون مطلب رو منتقل کنیم و برسونیم، این بود که خود هر کدام از اعمال خیر که اهل بیت می‌فرمایند این عمل عمل خیر است، اولا بدانیم خود این صفت خیر که به ما دستور داده انجام بدید، این صفت خیر خودش صفت اهل بیته. اهل بیت علیهم السلام ما را دستور می دهند به انجام کارهایی که خودشان انجام می دهند. ما را دستور می دهند به اتصاف به صفاتی که اون صفات صفات خودشون هست، و به همین دلیل به ما دستور می دهند متصف به این صفات بشید تا شبیه ما بشید، تا از جنس ما بشید. در محور ولایت، بر محور امام، عمل بر محور ولی الله، یعنی این که بدانیم این اعمال همون صفات امام است اولا، ثانیا این صفت که من قرار متصف به اون صفت بشم، این اخلاق حسنه که من قرار متخلق به اون اخلاق حسنه بشوم، خود این اخلاق حسنه علاوه بر این که دانستم که این اخلاق خلق خود دستور دهنده است، تخلق من به این اخلاق سبب می شود که نور خود اون آمر و دستور دهنده در من ایجاد بشه. پس من به راهنمایی امام متصف به صفات امام می شوم برای این که نور امام در من متجلی بشود. این میشه اخلاق بر محور ولایت. به دستور امام نوعاً گفته میشه اخلاق بر محور ولایت یا فقه بر محور ولایت یا هر کدوم از اینها، همون دستور تو ذهن ها هست، همون تبیین میشه، میگن اخلاق رو باید از اهل بیت بگیریم، مثلا از صوفیه نگیریم. دستورات اهل بیت رو باید فقط عمل کنیم و به دستورات غیر عمل نکنیم. سیر و سلوک و اذکار رو باید از ائمه علیهم السلام اخذ بکنیم و از غیر اخذ نکنیم، اگرچه که بعضی در همین هم موندن، تو همین هم موندن، شک دارن و بلکه از رفتار و گفتار و نوشته هاشون این طور برمیاد که قبول ندارند انحصار کیفیت سیر سلوک را در اهل بیت، که فقط باید از اهل بیت گرفت. میگن این طور نیست، علاوه بر اهل بیت عقل هم میفهمد اون جدا، حالا اینا بحثی داره برای خودش به معنای درست این حرف، جدای از عقل میشود انسان دیگری هم حرف خوبی بزند و ما به حرف خوب او عمل بکنیم، مشکلی نداره. همین رو هم موندن که ائمه فرمودن کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، به صراحت هر آنچه از این خانه خارج نشده است باطل است، یعنی حق فقط اون چیزی است که از این خانه خارج شده است. مجدد تکرار میکنم، یعنی حق منحصرا آن چیزی است که از خانه ما خارج شده است. علیکم السلام. نه اینکه هر چه از خانه ما خارج می شود حق است، این که اگه کسی قبولش نکنه مسلمان نیست. هر چه از خانه ما خارج می شود حق است، خوب خیلی خوب. آیا از خانه غیر اهل بیت هم حق خارج می شود؟ خیر، کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هر آنچه از غیر این خانه خارج بشود، هر آنچه از این خانه خارج نشود باطل است. الحق سر این که فرمود الحق مع علی و علیون مع الحق، همینه دو طرف فرمود، علیون مع الحق، علی با حقه، یعنی هرچی علی میگه حقه، و الحق مع علی، یعنی حق را فقط علی میگوید، کسی دیگه ای حق نمیگه. دو طرف فرموده سرش در اینه که امر رو انحصاری کنن، که انسان سراغ جای دیگه نره. بعضی تو همینش هم موندن، لذا شما میبینید کتاب های اخلاقی که در سطوح بالا نوشته شده و به عنوان کتاب های اخلاقی تخصصی در جوامع علمی مطرحه، اصلا نویسندش سنیه، نویسنده سنی محرزه، کسی است که در کتاب اخلاقیش، بارها عرض کردم چون خودم دیدم، خودم رجوع کردم و میگم هر جای شرایطش بشه که بدانید، در باب سمت، فضل سمت، یعنی فضل فضیلت سکوت، اونجا میگوید که بر وعاظ جایز نیست و سزاوار نیست که زیاد ذکر مقتل الحسین را بکنند، چون باعث می شود مردم نسبت به صحابه پیغمبر تردید بکنند، چون در قتله امام حسین صحابه پیغمبر هم بودن. این کتاب احیاء العلوم غزالی و همین آدم در همین کتاب میگه اولا و ارجح و افضل اینه که از لعن یزید ابن معاویه سکوت کنی و امر او را به خدا واگذار کن، شاید توبه کرده باشد. این انسانی که این چنین بیگانه از مکتب اهل بیته، این چنین بیگانه از مکتب اهل بیته که این مطلب بدیهی ضروری قطعی شیعی بلکه اسلامی، این مطلب رو منکر میشه که یزید قاتل سید الشهداست و مقصر بوده و آمدانه این کار رو انجام داده و از نظر اهل بیت از خبثش انجام داده، از رذالت و خباثتش این گناه رو مرتکب شده، از عداوتش با اهل بیت این گناه رو مرتکب شده. اینقدر این آدم از اهل بیت بیگانه است، نه اینکه بیگانه است، یعنی خبر نداره که روش اهل بیت و مرام اهل بیت در ارتباط با یزید چیست؟ نه اینکه خبر ندارد بیگانه است، نه اینکه خبر ندارد، نه خیر، بیگانه است یعنی میداند، اما خودش را در جایگاهی میبیند که میتواند در برابر اهل بیت قد علم کند و در امور اخلاقی نظری خلاف نظر اهل بیت بده، همون کاری که ابو حنیفه میکرد که میگفت قال علی و قلت انا، علی ابن ابی طالب در این موضوع اینطور فتوا داده، من اینطور فتوا میدم. همون کاری که دومی کرد، گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله انا احرمهما، خودشون نقل کردن، یادم نیست در صحیح بخاری یا مسلم، این کتاب معتبرشون همشون قائلن که دو متعه بود که در زمان پیغمبر حلال بود، یکی متعه همین ازدواج موقت، یکی هم طواف نساء. این دوتا در زمان پیغمبر حلال بود، پیغمبر حلال کرده بودن، اما من این دو را حرام می کنم. اون بنا رو گذاشتن اونجا. بعد میاد ابو حنیفه و اینها، همجور علما، اینها گمان نکردند، میدونستن اهل بیت معصومن، میدونستن اهل بیت خطا ندن، اما رفتارشون این چنین بود که گویا امام صادق و اهل بیت علیهم السلام هم مجتهدی هستند، فقیهی هستند، که میشینن شب در خانه فکر میکنن، بررسی میکنن، ببینن ادله رو چطور با هم جفت و جور کنن، چه نتیجهی بگیرن، فردا میان سر درس فتوا میدن به شاگردان خودشون. اینجور وانمود میکردن که امام صادق هم یک مجتهدیست، یک عالم دینه. لذا میگویند، خود سنی ها میگن، میگن در زمان امام صادق کسی افقه از امام صادق نبود. افقه یعنی چی؟ یعنی فقیه های دیگری بودند، او فقیه تر بود. یعنی چی او فقیه تر بود؟ نه یعنی این که هر آنچه امام صادق در هر امری از فقه گفت درست بود و هر کس توی اون موضوع مطلب دیگری گفت غلط گفت، نه خیر. میگویند افقه هست یعنی این که امام صادق علیه السلام در فقه مثلا فرض بفهمید 2000 فتوا داره، ابو حنیفه هم 2000 فتوا داره، امام صادق در این 2000 فتوا 500 تا خطا داره، ابو حنیفه 600 تا داره، لذا امام صادق افقه از ابو حنیفه است. اما در موارد اختلافی بین ابو حنیفه و امام صادق، بعضیاشو ابو حنیفه درست گفته، بعضیش هم امام صادق درست گفتن. چرا؟ چون اگر مراد اونها از این که میگویند در زمان جعفر ابن محمد صادق کسی نبود که از او اعلم و افضل و افقه باشد، اگر مرادشون این باشه که یعنی هر آنچه امام صادق فرموده حق درسته و هر آنچه در اون مواردی که امام صادق فرموده کس دیگری از فقها حرفی خلاف امام صادق در اون مورد زده، امام صادق درست فرموده و غیر امام صادق اشتباه فرموده، فقه اهل سنت، فقه حنفی نمیشد، فقه جعفری میشد، چون اونها باید به همون اندازه که در طول زمان تا همین امروز رو فتاوی ابو حنیفه حساس هستند و پیگیر فتاوی ابو حنیفه هستند و دنبال کشف نظر ابو حنیفه در تک تک مسائل فقهی هستند، به همون شکل دنبال ثبت و ضبط و اکتشاف نظر امام صادق هم می بودند و در هر جا به اختلاف خوردن نظر امام صادق رو می گرفتن. حال این که به اجماع سنی، کل اهل سنت، هیچ احدی همچین نظری نداده که ما در هر اختلافی بین امام صادق و ابو حنیفه قول امام صادق را مقدم می کنیم در فتاوی، چون امام صادق افقه هست. هیچ کس همچین دلیل نیورده. پس معلوم میشه، نتیجه می گیریم، این که گفتن امام صادق افقه زمانه، اعلم زمانه، یعنی برایند گیری می کنیم، در مجموع میگوییم او افضله، نه یعنی اسمت، نه یعنی افضلیت من جمیل جهاد، بلکه بنده میخوام عرض کنم این که میگویند امام صادق افقه هست، بالقطع و الیقین نفاق محض و دروغ محضه. چرا؟ چون حتی اگر با برایندگیری هم نظر شما به این بود که امام صادق افضله، باید در کتب فقهی شما رنگ و بوی فتاوی امام صادق از ابو حنیفه اقلن کمتر نمی بود، حال این که خبری از فتاوی امام صادق در کتب شما نیست. پس شما که میگویید امام صادق افضل است، درست میگویید. شما که میگویید امام صادق اعلم است و افقه است، درست میگویید که این گفتن شما از باب اضطرار و ناچاری بود که نمیتوانستید چیز دیگری بگویید. این فضیلت امام صادقه. اما شما به واسطه این که گفتید امام صادق افقهه، بزرگترین گناهو کردید. چرا؟ چون نفاق به خرج دادید. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. حالا آیه رو پیدا میکنن، دقیقش رو میگن که ما دقیقش رو بخونیم. آیه اول سوره مبارکه منافقون. پیغمبر ما، زمانی که منافقین آمدن پیش تو، شهادت دادند به این که تو رسول خدا هستی، خدا شهادت میدهد که تو رسول او هستی، ولی خدا شهادت میدهد که منافقین دروغ میگن. چی آیه؟ والله یعلم. من یک یشهدو گفتم یعلم. رسول ما، اینا میان پیش تو چی میگن؟ میگن تو رسول الله هستی. جمله درسته و تو رسول الله هستی، خدا هم میداند که تو رسول خدا هستی، ولی خدا شاهد است، شهادت میدهد بر این که منافقین دارن دروغ میگن. پس به همین معنا، به همین معنا اونهایی که مثل عطار و غیره و خیام و غیره و خود ابو حنیفه و غیره از علما و علمای اصطلاحی عرض میکنن، اینا گفتن که امام صادق افضل است، علی ابن ابی طالب افضل است، نمیدونم امام باقر افقه است، امام کاظم اعبد است، اورعه است، امام رضا علیه السلام اعلم است، اینا همه چیه؟ نفاقه. شاهد بر نفاق چیه؟ سیره عملی اونهاست. بزرگترین شاهده. اثری از اعتقاد واقعی شما به اعلمیت ائمه نیست. پس بنابراین صرف این که کسی گفت امام صادق افضل است، افقه است، گول نخورید، فریب نخورید. اینجوری نیست. باید بگوید امام صادق افضل است به این معنا که هر چی میگوید حق است و حقی از غیر از امام صادق اصلا صادر نمی شود. پس این که میگوییم امام صادق افضل است، نه یعنی این که بقیه هم فضیلتی دارند جدای از امام صادق. وقت ما مقایسه کردیم فهمیدیم امام صادق افضل. اصلا شیعه که میگه ائمه افضلند، صفت تفضیل نیست، مقایسه ای در کار نیست. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود نحنو لا یقاس به آل محمد احد. اللهم صل علی محمد. فرمود که احدی با اهل بیت پیغمبر قیاس نمی شود. اصلا معنای این که شیعه میگه امیرالمومنین افضله، نه یعنی این که بقیه فضیلتی دارن. بله اینقدر جوشه نمیشه خورد، به کارگرتون آب جوش میدین ها، که نمیتونه بخوره. معناش این نیستش که ما بقیه را صاحب فضیلت می دانیم، امیرالمومنین را فضیلت بیشتر می دانیم. نه خیر، ما فضیلت کل را شعاع، اگر فضیلت باشه شعاع فضیلت امیرالمومنین می دانیم. همونطور که نور خورشید رو با خود خورشید مقایسه نمی کنیم، بگیم خود خورشید از نورش نورانی تره. اصلا نور حقیقت و هویت و داراییشو از منیر داره، از منبع نور داره. همینطور که هر آنچه خیر روایات متعدد دارد که در دست هر کسی در شرق و غرب عالم حقی یافتی، بدان این حق من علیین، از امیر المومنینه. نگاه نکن حالا اون سر دنیاست، تو نمیدونی امیر المومنین به اون سر دنیا هم حق تعلیم میدهد، او که فقط به شکل بشری و جسمانی نمیاد. که در حدیثی داره در کتاب جعفریات، اگر اشتباه نکنم، اونجا امام صادق علیه السلام سوال کردن از یکی از اصحاب، فردی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت به او میفرماید که آیا پیغمبر مبعوث بر کافه مردم بود یا نه؟ بر همه مردم، کافه یعنی همه مردم، قاطبه مردم. گفت عرض کردم بله. فرمود آیا پیغمبر از مکه و مدینه خارج هم شد؟ که فکر کردم، عرض کردم نه. فرمود پس بقیه مردم را پیغمبر چطور دعوت کرد؟ میگه موندم. پیغمبر مبعوث به کله، چطور دعوت کرد؟ گفتم آقا نمیدونم، شما بفرمایید. حضرت فرمود جبرئیل تمام زمین رو کوچک کرد، جمع کرد زمین رو، آورد در کف دست پیغمبر گذاشت. اون وقت پیغمبر یکی یکی افراد رو دعوت کرد به اسلام. قلب پیغمبر محیط به این زمین که هیچی، محیط به عالمه، با هر فردی میتونه رابطه برقرار کنه. اون زمانی که شما از خواب بیدار میشی یا میخوای بخوابی تو رخت خواب خودت، یک مطلب حقی تو ذهنت میفته، یک محاسبه نفسی تو ذهنت میفته، یک تصمیم خیری میفته تو ذهنت، جواب یک سوال به ذهنت میفته. بارها این اتفاق برای همه ما میفته که درست اگه باشه اون از امام عصر است، شکی نیست. ولی خدا، حجت خدا، اوست که داره عالمو اداره میکنه. او لازم نیست مثل خداوند. خداوند ما را هدایت میکند یا نه؟ بله. میاد پیش ما؟ خدا مکانی نیست که بیاد پیش ما. چطور هدایت میکنه؟ خداست، خودش میدونه. به اسباب غیبیه و شهادیه هدایت میکنه. ممکنه امام علیه السلام جواب شما رو در یه خط روزنامه، شما این روزنامه میخوندی جوابتو گرفتی، در یک سخنرانی در یک شبکه صدا و سیما زدی روی کانال، زدی روی شبکه رادیویی، جوابتو گرفتی. او کسی که داره مطالب را هدایت میکند تا به شما برسد کس دیگری است. لذا فرمود هر حقی در هر کجای عالم دیدی، بدان از علی ابن ابی طالب است، و هر باطلی در هر جایی دیدی، بدان از خود افراده. هیچ ربطی به امیرالمومنین و اهل بیت نداره. این میشه معنای عصمت امام، این میشه معنای ولایت امام، این میشه اعتقاد شیعه به امامت امام. اون وقت این معنا تازه معنای ابتدایی اولی سطحی کلاس اول دبستانه، که عرض کردم بعضی ها همینجا هم خلاصه، حالا نمیگیم رفوزه شدن، دارن به زحمت دارن پاس میکنن کلاس اول با زحمت و زور. و بعدش مرحله این استش که اخلاق بر محور ولایت، یعنی ما از این دیگه فارغ شدیم که اون که باید اخلاق که باید از اهل بیت گرفت و از غیر نمیشود گرفت عقلا و نقلا. جدای از این مطلب، حالا خود این صفت چیست که من میخواهم متصف به این صفت بشوم؟ این صفت امام منه، چون صفت امام منه میخوام بهش متصف بشم، و بعد میخوام به این صفت امامم که امامم را دوست دارم، میخواهم به این صفت متصف بشوم که چه اتفاقی بیفتد که بشوم آینه امامم، که نور امام در من بیفته. این خلاصه عرایضی بود که ما عرض کردیم. این میشه اخلاق بر محور ولایت. برفرض یک نکته باقی ماند که دیشب من عرض کردم که اخلاق و ادب و تواضع و حسن خلق و رأفت و مهربانی و مدارای با مردم، این نکته رو عرض کردم. اینو امشب ضروری دیدم یه تذکر دیگه عرض بکنم بعد از صلوات علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
معنای اخلاق حسن، معنای اخلاق نیکو همیشه مهربانی نیست. از صحبت‌های دیشب این برداشت نشه که ما در همه مواطن با همه افراد باید منفعلانه برخورد کنیم، باید مدارا کنیم، باید بسازیم تو همه شرایط با همه افراد در همه زمان‌ها در همه مکان‌ها. اینطور نیست. یکی از امور ضروری زیربنایی که حکم روح را دارد در همه دین ساری و جاری است، تولی و تبریه، حب و بغضه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. میزان اولیه این رأفت و رحمت با دوستان اهل بیت، سپس بعد از دوستان اهل بیت از شیعیان افرادی که در مخالفینن اما اهل بیت را دوست دارن، سپس اونهاست. اونا هم تا حدودی سزاوار این هستن که باهاشون مهربانی بشه، با اونا تواضع بشه، ادب بشه. سپس افرادی از اونها هستن که بی‌طرفن. بعضیشون هستن میگن نه ما هم این ور رو دوست داریم هم اون ور رو دوست داریم، دو طرفن. اینها مرحله بعدن. مرحله بعدش مستضعفین از اونان، آدمای کم عقل و ابله بلهی که هستن، انسانی هستن که عقلشون کمه، قوهی ندارن. اونها هم اخلاق، ادب، رأفت برای تألیف قلوب، برای جذب به ولایت اهل بیت، اینها اونها هم مرحله بعدن. اما اگر از این دایره خارج شدیم رفتیم در نواسب، طرف مقابل ما ناسبی است، دشمن اهل بیت، داره اظهار دشمنی میکنه، حالا با قلمش یا با زبانش یا با عملش اظهار داره میکنه که من از شیعیان امیرالمؤمنین بیزارم. بسیاری از فقها، بسیار از فقها، از قدما تا متأخرین در معنای مستضعف گفتن مستضعف کسیه که لا یوالی احدن ولا یعادی احدا. اگر کسی رو یافتی که دیگه داره با شیعیان دشمنی میکنه، این دیگه مستضعف نیست. اگه مستضعفه باید بی‌طرف باشه، باید ساکت باشه. کسی که عقلش نمیرسه سکوت میکنه، میگه من نمیفهمم، کاری به چیزی ندارم. اما کسی که داره خاصن یک طرف رو طرفداری میکنه، به این معنا من اینجوری میگم، میگم اگه جنگ بشه کدوم طرف میره؟ بین شیعه و سنی جنگ بشه کدوم طرف میره وای میست؟ اگر رفت کنار وایستاد، این همون مستضعفین و همون افرادی هستن که حد وسطن، باید تألیف قلوب بشه، جذب قلوب بشه. اما اگر فردیه که در فرض جنگ و دعوا میره اون طرف، این یعنی هم اختلافه رو فهمیده، هم تشخیص میده میره اون طرف، اون طرف رو میخواد، این دیگه مستضعف نیست. کسی که در میدان جنگ در برابر شیعه ایستاده یا در برابر ائمه شیعه ایستاده، این دیگه تخصصاً به قول آقایون از مباحث دیشب ما بیرونه. اینو بعضی وقتا فرمودن لقمه غذا هم بهش ندید، این اصلا مرگ بهش سزاوارتر از حیاته، حق حیات نداره این آدم. این آدم غیبتش به فتوای همه فقها ها جایزه، احترام نداره، حرمتی نداره این آدم. بنابراین این توجه داشته باشیم، صحبت از اخلاق حمیده و حسنه لزوماً اون چیزی که در ذهن عموم ما و عموم مردم هست نیست. در ذهن عموم مردم اخلاق حسن همیشه یعنی تواضع، همیشه یعنی صبر، همیشه یعنی رحمت. خیر چنین نیست، ما از خدا بالاتر نیستیم، نستجیر بالله از این حرف، البته ما از اهل بیت بالاتر نیستیم. اونها هم رحیمن هم جبارن، هم رحمانن هم منتقمن، هم ارحم الراحمینن هم اشد المعاقبین. انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اگر موضع نکال و نقمت و عذاب و برخورد تنده، توش تند برخورد ترینی. و اگر موضع عفو و رحمت، تو ارحم الراحمینی، مهربان ترین مهربان ها هستی. نه اینکه همه جا مهربانی، همه جا تألیف، همه جا الفت، همه جا مزاح در حد کمی که در روایات بسیار هم به سفارش شده که خوب مؤمن لا یخلو من دعابه، مؤمن خالی نیست از یک شیرینی خاصی در کلامش، اینه دار مؤمن. همینجوری خوب بود، توجه میفرمایید؟ جاشو باید انسان پیدا کنه، چون اصلا ما حرف ما اینه که باید از اهل بیت عکس کنیم. در سیره اهل بیت هر دوش هست، هم برخوردهای تند اهل بیت علیهم السلام هست با بعضی که اون فرد آمد جلو حرفی زد به امام مجتبی، جسارتی کرد، حضرت فرمود اخسه چخ سک شد. اینم داریم در سیره اهل بیت. و قرآن کریمی که ببینید، قرآن کریم خداوند در قرآن با بعضی چطور صحبت میکنه که مثل هم که مثل الکلب که مثل الحمار. به اهل جهنم میفرماد اخسه او چخه، جواب اونا رو نمیده، معذرت خواهی اونا رو قبول نمیکنه. خوب بود همون، نه فرق کرد دیگه، خرابش کرد. چون من نگران بحث روزخانیشم اینجوری خراب میشه، همون که بود خوب بود. توجه میفرمایید؟ جایگاه ها رو باید پیدا کرد، حتما جایگاه ها رو باید پیدا کرد. این یکی از امور اساسی و اصلی و ریشه‌ای اخلاقه که تمام اون مسائلی که ما دیشب گفتیم و شب‌های گذشته در بعضی امور گفتیم، تمام این مسائل مراد اولیه ما خود شیعیانن در درون خودشون. بعد که از دایره شیعه بیرون رفتیم به هر دینی که رفتیم، اونهایشون هست که برابری صریح با صراط مستقیم ندارن. حالا برابری صریح جای دوستی نیست که، ما با علما اونا دوستی نداریم که، رفاقت و خوش اخلاقی هم کاری نداریم با اونا، احترامی ندارن. حتی خورده مثلا سلام کردن، گاهی اصلا سلام کردن به بعضی از اونها و با شرایطی داره، چون فتاوی فقهی هست اینا، نمیخوام ورود پیدا کنم. در بعضی موارد حتی سلام کردن مسئله است، یا پاسخ سلام دادن حتی، مگه حالا تقیه‌ای باشه در وسط، خوف جانی باشه که اون باز به خاطر رحمت بر خودمونه، بلکه جان ما به خطر نیفته، حالا به اون سلامی بکنیم، بحث دیگه ایه. این یک نکته مهمه در علم اخلاق هست، چون شب شهادت هست. بیش از این دیگه منبر رو طول نمیدیم، به عزاداری میپردازیم. خدا به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها، علم ما، معرفت ما، عمل ما رو مورد رضایت امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.